بسم الله الرحمن الرحیم. الموضوع الثانی فی الشک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف. خب کلام در موارد شک در تکلیف تمام شد که موضع اول از این کتاب. موضع دوم اونجاییست که شک در نوع تکلیف نداریم، بلکه علم به نوع تکلیف داریم. میدونید که تکلیف را در اصطلاحشون یه جنس تکلیف گاهی اصطلاح میکنن، گاهی نوع تکلیف. جنس تکلیف یعنی اونی که جامعه بینه و تکالیف هست. مثلا اگر گفتیم الزام رو میدونیم، نمیدونیم این الزام به نحوه وجوب است یا به نحوه تحریم، اینجا جنس تکلیف رو میدونیم، نوعش رو نمیدونیم. درسته؟ ولی نه، این خارج محل فرضه. چرا؟ چون قبلا اینو بحث کردیم که اگر جنس تکلیف معلوم باشد و نوعش مردد باشه بین وجوب و تحریم، اینجا حکم تأخیر است یا توقف است یا چیزی که سابقا گفتن، این بحثش گذشته که دوران هم بین محظورین بود. اینجا مسئله اینه که نوع تکلیف معلومه، یعنی وجوب مثلا معلومه، تحریم معلومه. خب و شک در این است که آیا وجوب تعلق گرفته است مثلا به نماز ظهر یا تعلق گرفته است به نماز جمعه، حرمت مثلا تعلق گرفته است به شرب توتون یا تعلق گرفته است به شرب نبیذ، مثلا یکی از دو تا حرام است. خب پس در صورتی که جنس تکلیف معلوم باشه و نوع تکلیف معلوم نباشد، از محل بحث خارجه و سابقا این بحثش گذشته است. بحث ما در این است که نوع تکلیف معلومه و شک در چیه؟ در مکلف و بهه، که معلوم نیست مکلف و به آیا نماز ظهر یا نماز جمعه یا مثلا شرب توتون است یا شرب نبیذ. خب مسائلی که در اینجا هست فرمان که عین اون مطالبی که قبلا گفتیم اینجا هم میاد، برای اینکه شبهه یه وقت وجوبی است، یه وقت تحریمی است، یه وقت است که ملفق است، یعنی وجوبی تحریمی است که ملفقه. اونجا چی بود؟ اونجا میگفتید یه وقت شک در عرض میکنم تکلیف است. شک در تکلیف به نحوه این که یا وجوب رو نمیدانن یا تحریم رو نمیدانن، که سابقا گفتیم. یه وقتی که جنس تکلیف رو میدانن و نوعش مردد بین وجوب و تحریم، که سه مطلب سه قسم بود سابقا بحث کردید در شک در تکلیف. اینجا هم به فرمان عین مطالب سابق هست، یعنی یه وقتی که وجوب معلومه شک در مکلف و بهه، یه وقت تحریم معلومه شک در مکلف و بهه، و یه وقت چی؟ اینجا بگیم یعنی جنس معلومه و تکلیف مردد بین وجوب و تحریم، اینکه گفت خارج فرضه. الان خوندیم که این خارج محل فرضه. نه، این مطلب سوم را بعد میرسیم بهش و میتونید مراجعه بکنید. منظورشون این نیست که جنس تکلیف معلوم است و نوعش مردد بین وجوب و تحریم، بلکه منظور این است که یه وجوبی معلوم است و یه تحریمی هم معلومه، منتهاش متعلقاش رو گم کردیم، نمیدونیم آیا تحریم به این تعلق گرفته است وجوب به او یا بالعکس تحریم به او تعلق گرفته است وجوب به این. سلام میکنم. مثلا فرض بفرمایید که شخصی قسم خورده است بر فعل مباحی و قسم خورده است به ترک فعل مباحی. درسته؟ یکی دو تا قسم خورده است که مثلا فرض بفرمایید در فلان روز پنیر بخورد و در فلان روز پنیر نخورد، مثلا بنابراین که این قسم درست باشه. خب حالا قسم خورده است پنج شنبه پنیر بخورد و عرض میکنم جمعه پنیر نخورد. خب اگه این جور بود تکلیف معلوم روشن است، پنج شنبه باید پنیر بخورد و جمعه هم نباید بخورد. ولی این اگه شک رو اینجوری کرد، میدونه یک روزی رو قسم خورده به خوردن و یه روزی رو هم قسم خورده است به نخوردن، حالا مردد بین این که آیا فعل روز پنجشنبه بس ترک روز جمعه یا عکسه ترک روز پنجشنبه بس فعل روز جمعه است، اگه همچه جوری شک کرد، اینم یکی از مطالبیست که در اینجا بحث میشد و بعدا میاد. درسته که یکی از مسائله. پس اگر اینجا به شما کسی ایراد کرد که در یه سطر چطور مرحوم شیخ تناقض میگه، این جواب تناقض رو باید بدونید که تناقض نیست اینجا، با اینکه مرحوم شیخ فرمودن که اونجایی که جنس تکلیف معلوم است و شک در نوع خارج از محل فرض است، به این سابقا بحثش کردیم، و اینجا بحث در این است که نوع تکلیف معلوم هست و شک در مکلف و به، چطور مطالب را میگن سه قسمه؟ یه قسم شک در وجوب، یه قسم شک یعنی وجوب معلوم واجب مردد، یه قسم تحریم معلوم حرام مردد، و یه مطلب سومی هم دارن. مطلب سوم به ذهن میاد که جنس تکلیف معلوم است و نوعش مردده، که این تناقض میشه با این حرفی که الان گفتیم، ولی نه، منظور این نیست. منظورشون چنانچه از بعد از مطلبی که میاد استفاده میشه اینه که واجب یعنی وجوب معلومه و تحریم هم معلوم است، جای واجب و حرام گم شده است. معلوم نیست که آیا فعل روز قبله، ترک روز بعد، یا بالعکس ترک روز قبل است فعل روز بعد، اونجوری که مثال زدیم. خب در هر صورت مطلب اول در شبهات تحریمیه، چنانچه اونجا هم مطلب در شبهات تحریمیه بود، علم به حرام، علم به حرمت، شک در ماهو الحرام. میدانیم که یکی از این دوتا کاسه حرام است، اما نمیدونیم این یکیست یا او یکی. حرمت معلوم، حرام مردد. اینجا مسائلش نظیر بحثای سابق چهار مسئله است. یه وقت است که منشأ شک شبهه حکمیه است و شبهه حکمیه از جهت فقدان النص، یه وقت از جهت اجمال النص، یه وقت از جهت تعارض النص، یه وقت هم شبهات موضوعیه. در شبهه وجوبیش هم همینطور است. اینجا شبهه موضوعیه را قبلا ذکر میکنند، به خلاف در موارد شک در تکلیف که اونجا شبهه موضوعیه را آخر دست ذکر میکردن، اینجا اول شبهه موضوعیه را ذکر میکنن. چرا؟ برای اینکه نوعا اصحاب همین شبهه موضوعیه را مطرح کردن و بیشتر درش صحبت کردن و عمده مباحث در همین جاست. مباحث وقتی اینجا روشن شد، بقیهش دیگه قابل حل، زود حل میشه. خب پس شبهات موضوعیه تحریمیه، علم به حرمت، شک در حرام، درسته، یعنی حرمت معلوم، مکلف به که حرام است مردد، و منشأ شک چی؟ امور خارجیه که شبهه موضوعی است. نظیر چی؟ میدانم خمر هست اینجا و حرمت علیکم الخمر اینجا صادقه، تطبیق شده است، لیکن این خمر است معلوم نیست، اون خمره معلوم نیست، مردد از خمر بینی که این کاسه باشد یا اون کاسه باشد، که تکلیف تحریمی رو میدونیم و عرض میکنم شک در این است که حرام این یکیست یا او یکی. چه بگیم اینجا؟ بگیم که در اینجا چون تکلیف معلوم هست و مکلف به مردده، اینجا هم مثل موارد شبهات تحریمیه که براءت جاری میکردیم، اینجا هم براءت جاری کنیم. درسته، بگیم که هم این کاسه را میشه ارتکاب کرد و همون کاسه را میشه ارتکاب کرد، اینجور بگیم. یا بگیم که نه، در اینجا علم به تکلیف ایجاب میکند که چون حرام یعنی حرمت معلوم هست، باید از عهدش بر بیایی، بنابراین هر دو تا کاسه را باید اجتناب کنی، همین کاسه را همون کاسه را، اینجور بگیم. یا بگیم که مخیلی، میخوای اون کاسه را اجتناب کن، اون یکی ارتکاب کن، میخوای اون یکی بلعکس. چرا؟ برای این که بالاخره یه حرمتی اینجا هست، شما مخالفت این حرام را نباید بکنی، پس یکی از اینا باید اجتناب بشه حتما، اما دیگری شوال اگر ارتکاب کردی مانع نداره. این تصوراتیش که در مسئله میشه، که ماحصلش میشه به این دو عبارت تمام کرد که در دو موضع هم بحث میکنن. یک موضع این است که آیا علم به حرمت و تردید در حرام موجب میشد که مخالفت قطعیه حرام باشه یا نه. این یک بحث است که مخالفت قطعیه اون حرام فل بین آیا حرامه، اینجا جایز نیست یا نه، مخالفت قطعیش هم مانه نداره. خب مخالفت قطعیه به چی حاصل میشه؟ به ارتکاب هر دو. اگر همین ظرف و همون کاسه رو شخص بخوره، اینجا مخالفت قطعیه کرده است، ولی اگه یکیش رو خورده یکیش رو ترک کرد، مخالفت قطعیه نکرده است. بحث این است که مخالفت قطعیه حرامه یا حرام نیست، یعنی آیا ارتکاب هر دو جایزه یا ارتکاب هر دو حرامه. این یه موضع. موضع دوم که بعد از موضع اول هست، بعد از این که اثبات کردیم که مخالفت قطعیه حرامه، یعنی حق نداری هر دو ظرف رو ارتکاب کنی، هر دو طرف رو بخوای ارتکاب کنی، نه حق نداری، اقلن یکیش باید اجتناب بشه. ها حالا یه بحث دیگه میاد، یک شکل که اجتناب کردیم دیگری رو باید اجتناب کنیم یا نه اجتناب از دیگری لازم نیست، و به عبارت دیگر موافقت قطعیه واجبه یا موافقت قطعیه واجب نیست. موافقت قطعیه معنیش این است که کاری بکنیم که یقین پیدا کنیم حرام را ترکش کردیم، یعنی هر دو کاسه رو باید اجتناب کنیم. پس موضع اول این است که مخالفت قطعیه حرام است یا نه، که میسازه با ارتکاب یکی به اجتناب دیگری. موضع دوم اینه که موافقت قطعیه واجبه یا نه، که نه هر دو طرف را باید شخص اجتناب بکنه. پس در این دو موضع ما باید اینجا بحث بکنیم و ببینیم مطلب به کجا میرسه. خب چی باید گفت؟ بالاخره مرحوم شیخ میفرمایند به این که ما هم مخالفت قطعیه رو حرام میدانیم و هم موافقت قطعیه رو واجب میدانیم. فعلا حالا صحبت در این است که مخالفت قطعیه حرام هست یا حرام نیست. میفرمایند مخالفت قطعیه حرام. دلیلش چیه؟ دلیلش وجود مقتضی و فقد مانع. برای این که اما مقتضی موجود است، چون حرمت فلبین معلومه، معلوم است که ما یه خمری اینجا داریم و خمرم خوردنش حرامه، این معلومه. بنابراین مقتضی موجوده، یعنی مقتضی اجتناب که حتما ما باید اجتناب بکنیم اینجا موجود است، چون من یقین دارم به این که شارع اینجا تکلیف دارد، حرمت در بین هست و این حرمت هم معلومه، خمر اینجا هست و خمرم حرامه. خب پس مقتضی موجود. مانع هم در اینجا نیست. مانع چیه؟ مانع عبارت از این است که در این مورد که علم اجمالی است و شبهه در بین هست، برای اینکه دست به هر طرفی که بزنی مشکوکه، این طرف را نمیدونم خمر است یا نه، اون طرف را هم نمیدونم خمر است یا نه، اینجا یا عقل یا شرع اگر بیاد جلو تنجیز این علم رو بگیره، اینجا میگیم مانع در بینه. مقتضی موجوده که علم به حکمه. مانع عبارت از این است مثلا عقل بگه اینجا چون شبهه در بینه تو مرخصی، یا شرع بیاد بگه در مورد شبهه شما مرخصی، اینو میگن مانع. مانع هم در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه عقل مانعی نمیبیند از اینکه شارع مقدس بیاد در اینجایی که علم به حرمت هست و من میدونم خمر اینجا هست و حرامه، شارع بیاد بگه که تو چرا مواظبت نکردی و حتی یکی از اینا رو ارتکاب کردی، حالا هر دوشو شما مثال بزنید، چرا هر دوشو خوردی با اینکه میدونستی حرام در بین هست؟ درسته؟ مانعی عقل نمیبیند به اینکه شارع مؤاخذه بکند مکلف رو برای ارتکاب هر دو طرف علم اجمالی. پس از نظر عقل که مانع نیست. بیاد حالا سراغ شرع که شارع مقدس مانعی در اینجا آورده یا نیاورده است. توهمی که در اینجاست که شارع مانع جعل کرده باشد در اینجا و مانع آورده باشه، لسان روایات قاعده هلیته، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. درسته؟ هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه حرام را به عینه بدانی و ترکش کنی. حرام را به عینه بدانی یعنی چی؟ یعنی بشناسی حرام را به عینه. خب اینجا این طرف را من دست میذارم میگم که من نمیدونم که این حرام است یا نه، اون طرف رو هم دست میذارم نمیدونم حرام است یا نه، قاعده هلیت همین طرف رو میگیرد همون طرف رو میگیرد، بنابراین مانع میشه از برای تنجیز علم اجمالی. یا روایت دیگری که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. درسته؟ تعرف حرام منه به عینه، که هر چیزی که درش حلال و حرام هست، که دو نوعه حلال هست و حرام، ای بر تو حلاله تا بفهمی حرام رو به شخصه. خب در اینجا حرام رو به شخصه ما نمیشناسیم، بنابراین هم این طرف مشکوک قاعده هلیت دارد و همون طرف مشکوک قاعده هلیت دارد، بنابراین مانع موجود هست، مانع موجوده و علم اثر نمی کنه. میفرمایید این حرف درست نیست. مقتضی موجود، مانع هم مفقود، اما مانع عقلی که معلوم شد مفقوده، مانع شرعی هم مفقود است. چرا؟ چون که اولا اگر من از کل شیء لک حلال نسبت به دو طرف شامل باشد، نسبت به اون حکم معلوم هم باید شامل باشه. این ظرف را من شک دارم میگم کل شیء لک حلال، اون ظرف را هم شک دارم میگم کل شیء لک حلال، اما من که میدونم یه خمری در بین هست. خب خمرت فی البین از چیزایی است که معلوم است حرمتش، حتی تعرف الحرام منه به اینه معلوم است این خمر در اینجا حرامه، خمر موجود است و خمر هم حرامه. خیلی خوب، پس این قاعده به ذیلش تطبیق میشد بر حرام معلوم. نسبت به کل واحد از طرف مشکوکه، میگیم حلاله، اما نسبت به خمر معلوم فلبین که حرمتش معلوم هست، که خمر هست و حرام هم هست، اینجا حتی تعرف الحرام میگیرتش، پس میشه حرام، من باید اجتناب کنم. این یک جواب که جواب اجمالیست و هر دو دلیل، این جواب نسبت به هر دو دلیل میاد، برای اینکه هر دو دلیل حتی تعرف الحرام منو بینه داشت. خب اشکال ندارد، این یه ظرف بر شما حلال، این یه ظرف هم بر شما حلال، اما خمر فعل بین حرام است. حال چه میکنی؟ خمر فعل بین که حرام است و شما باید که از عهدش بر بیایی، معنیش نیست که نه این طرف باید ارتکاب بشه نه اون طرف باید ارتکاب بشه. معلومه فعل بین، بله مشخص نیست، مشخص نیست، اما یه خمر معلومی هم اینجا هست که من میدانم خمر اینجاست، من میدانم حرام اینجاست. چرا ملایطا؟ یه حال دو تا کاسه رو نخورد، این اگه دو تا کاسه رو آدم ترک کرد این طاقت میفته. خب اگه یه جای ضرورتی اضطراری بود عناوین ثانوی حلش میکنن. حالا فعلا صحبت این است که با فرض این که علم به حرمت فعل بین هست و میدانم حرام اینجاست، نسبت به حرام معلوم این کل شئن لک حلالتا تعرف الحرام به ذیلش تطبیق میشد، نه به صدرش. صدرش نسبت به کل واحد از طرفین تطبیق میشد، اما نسبت به حرام معلوم ذیل تطبیق میشه. نتیجه اینجا این میشه که به تعبیر مرحوم شیخ بعضی و به تعبیر بعضی از علما تناقض صدر و ذیل میشه. شمول روایات حلیت در مورد علم اجمالی مستلزم تناقض صدر و ذیله، بنابراین این روایات حلیت اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. بخواد علم اطراف علم اجمالی رو بگیره تناقض صدر و ذیل میشه. صدرش میگه این حلاله، ذیلش میگه نه خیر باید ارتکابش نکنی، باید اجتنابش کنی. درسته؟ خب این یک جواب اجمالی. و اما جواب تفصیلی نسبت به دونه دونه از این دو تا حدیث این میرسیم ان شاء الله. میخوام الموضوع الثانی فی شک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف. موضوع دوم در شک در مکلف به، موضوع اول در شک در تکلیف بود، اینجا شک در مکلف به است. مع العلم به نوع تکلیف، و نوع تکلیف معلومه، تکلیف وجوبی است معلومه، تحریمی است معلومه است. اما اونجایی که جنس معلومه و نوع مردده این گذشته بحثش. به ان یعلم الحرمه که حرمت را میدانیم، حرام را نمیدانیم. یا یعلم الوجوب، نگید یعلم الحرمه اول وجوب هم داره بین حرمت و وجوب نی، یعلم الحرمه حرام را نمیدانیم. مسئله دوم یعلم الوجوب واجب را نمیدانیم. و یشتبه الحرام یا یشتبه الواجب و مطالبه او ایزن ثلاثه. سه مطلب اینجا هست، یکی در مورد علم به حرمت شک در حرام، یه وقت علم به وجوبه شک در واجبه، و یه وقت از کسی ها خود دوران بین وجوب و حرام که گفتیم این بحثش گذشته است. الان هم گفتن خب تردد بین واجب و حرام که بحثش گذشته است، و فرض نه که اینجا باید جنس تکلیف معلوم باشد و عرض میکنم که یعنی نوع تکلیف باید معلوم باشه علاوه بر جنس تکلیف، که اینجا هم وجوب معلوم است هم تحریم معلومه، منتها معلوم نیست که این تحریم و وجوب معلوم به چی تعلق گرفته، به کدام یکی از، آیا به اون یکی هر حرمت تعلق گرفته و وجوب به این یکی، یا بالعکس به یکی حرمت تعلق گرفته به اون یکی وجوب. و مثالش رو زدیم به فرض کنید پنیر خوردن پنجشنبه و پنیر خوردن جمعه، میدونم یکیش واجبه یکیش حرام، اما کدام یکیش نمیدونم، آیا روز پنجشنبه واجبه او یکی حرامه یا بالعکسه. المطلب الاول فی دوران الام بین الحرام و غیر الواجب. مطلب اول در اونجایی که عرض میکنم اسمشو میذاشتیم شبهه تحریمی، دوران هم بین اونجایی که یا این چیز حرام است و هر بکنم میدونیم واجب نیست، که یا حرامه یا مباحه. مثلا حرمت معلومه، معلوم نیست این یکی حرام است یا حرام نیست، اما احتمال وجوب در کار نیست. و مسائله و اربع الاولا لو علم التحریم و شک فی الحرام من جهت اشتباه الموضوع. مسئله اول اونجایی که علم به تحریم باشد، میدانم خمر در بین هست و شک در این جهت است که این حرام، کدامی که از این دو تاست؟ از جهت اشتباه در موضوع، شبه موضوعی است، الموضوع خارجی. خب اینجا ما این رو مقدم میداریم و انما قدمنا شبهة الموضوعی هنا لاشتهار عنوانها فی کلمات فی کلام کلمات العلماء. ما شبه موضوعی رو مقدم داشتیم در اینجا برای اینکه عنوانش مشهور است در کلمات علما، به خلاف عنوان شبه حکمیه. در شبهات حکمیه در اینجا کمتر بحث کردم، در شبهات موضوعیش بیشتر بحث شده است. مثالش هم همین مثالی که زدیم، میگه دیگه برای اینکه مشهوره، چون مشهوره بین علماست، از این جهت این مشهور رو ما مقدم داشتیم. اوناش زیاد مشهور نیست، مباحثش هم خیلی نیست. بحث باشه اینجا تقدیم داشتیم، یعنی ما الان وارد میشیم در شبهه موضوعیه. نه، شک در مکلف و بهه بس، شک در تکلیف مطالبش گذشته است. الموضوع ثانی و شک فی مکلف و به، با شک در مکلف و به چهار شبهه پیدا میکنیم: شبهه موضوعی، شبهه حکمیه، مع فقدان النص، مع اجمال النص، مع تعارض النصین. اون شبهات حکمیهش رو بعد ذکر میکنیم، شبه موضوعش اول ذکر میکنیم. چرا مقدم داشتیم و اول ذکر کردیم؟ به خاطر اینکه مشهور بود عنوانش در کلمات علما به خلاف عنوان شبه حکمیه. ثم الحرام المشتبه به غیره اما مشتبه فی امور محصوره. این حرام مشتبه یه وقت مشتبه بین امور محصوره است، مثل اینکه یکی از این دوتا کاسه نجس است، یکی از این دوتا کاسه خمر است، یکی از این سه کاسه مثلا، یکی از این پنج کاسه که اینا محصوره. یه وقت هم شبه غیر محصور است، یکی از این پنیرهایی که تو این دکونای بقالی قم هست یه قالبش نجسه مثلا، این شبه محصوره نیست، شبه غیر محصور است. بنابراین یا مشتبه در امور محصوره است کما لو دار بین امرین او امور محصوره و سما به شبهه المحصوره، و اما مشتبه فی امور غیر محصوره که اسمش رو میذارن شبهه غیر محصوره. اما الاول، خب اول کلام در شبهات تحریمیه موضوعیه با شبهه محصوره. خب در دو مقصد کلام واقع میشه، یقا و فی مقامه. احد هما جواز ارتکاب کلل امرین اول امور و طرح العلم اجمالی و عدم هو. یک مقام بحث این است که آیا جایز است ارتکاب هر دو امر یا امور. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا کاسه خمره است، جایز هر دو کاسه را ما ارتکاب بکنیم و طرح بکنیم علم اجمالی را، بگیم اینجا خم هست باشه، درسته نسبت به کل واحد که من شک دارم ارتکاب میکنم، یا جایز نیست و عدم هو. و به عبارت اخرى حرمت المخالفت القطعیه للتکلیف المعلوم و عدمها. مقام اول در این است که آیا مخالفت قطعیه تکلیف معلوم حرام است یا حرام نیست. مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه به چی حاصل می شود؟ به ارتکاب هر دو. آیا ارتکاب هر دو جایزه یا نه؟ هر دو رو من نمیتونم ارتکاب کنم چون مخالفت قطعیه میشه. این یه مقام. مقام دوم متفرع بر مقام اوله، که اگر گفتیم هر دو رو نمیشه ارتکاب کرد، پس یکیش اقلا باید بره کنار، درسته؟ خب یکیش رو که من گذاشتم کنار، اون یکی هم باید بذارم کنار یا نه اون رو دیگه ارتکابش جایزه؟ یعنی موافقت قطعیه واجبه که اونم بذاریم کنار، یا موافقت قطعیه واجب نیست. اصلانی وجوب اجتناب کل و عدمه، و به عبارت اخرى وجوب الموافقت القطعیه لتکلیف المعلوم و عدمه. اما المقام الاول، خب مقام اول در حرمت مخالفت قطعیه و عدم حرمت در شبهات تحریمیه موضوعیه با اینکه شبه محصور است. فالحق فیه عدم الجواز، حق در مقام اول این است که جایز نیست مخالفت قطعیه و حرمت المخالفت القطعیه، و حکی ان ظاهر بعضن جواز او، بعضی هم گفتن که جایز است، مخالفت قطعی مانعی ندارد، میشه هر دو طرف شبهه را ارتکاب کرد. لنا علی ذلک وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها. فرمان که خب شما چرا میگید حرام است مخالفت قطعیه؟ برای اینکه حرمت به وجود مقتضی و فقد مانع اثبات میشه. چرا حرام است مخالفت قطعیه؟ برای اینکه مقتضی حرمت مخالفت موجوده. مقتضی چیه؟ تکلیف معلومه، میدانم خمر اینجا هست و میدانم خمرم حرامه، بنابراین حرمت در اینجا هست، اینو میدانم، پس مقتضی موجود. مانع مفقود است، یعنی کسی ترخیص نکرده اینجا، نه عقل ترخیص میکند و نه شرع ترخیص کرده است، درسته؟ بنابراین مقتضی موجود، مانع مفقود، حکم میکنیم به حرمت مخالفت قطعی. وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها، اما ثبوت المقتضی، چرا مقتضی موجوده؟ فل عموم دلیل تحریم ذاک العنوان المشتبه، برای اینکه دلیل تحریم اون عنوان مشتبه عام است، گفته است الخمر حرام و این الخمر حرام عامه، حتی مورد شبهه را هم میگیرد. فان قول الشارع اجتنب عن الخمر یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین العنائین او ازیاد، برای اینکه شارع که فرموده است اجتنب عن الخمر، این شامل خمری که الان موجود هست و معلوم هم هست وجودش ولی مشتبه بین عنائین یا بیشتره، این را هم شامله. شارع که نگفته است الخمر حرامون در غیر مورد علم اجمالی، میگه الخمر حرام شامل اینجا هم هست. خب ولا وجه لتخصیصهی بالخمر المعلوم تفصیلا، و هیچ وجه ندارد که ما بگیم این الخمر حرامون مال مورد علم تفصیلیه، و اگر مال مورد علم تفصیلی است، بله، که میدانی که خمر در صورتی حرام است که علم تفصیلی بهش داشته باشی، پس چطور اینجا گمش کرده؟ گم نمیشه دیگه، برای اینکه اینجا تکلیف نداریم. اگر فرض این شد خمری حرام است که معلوم باشد به تفصیل و علم تفصیلی موضوعشه، علم تفصیلی که اینجا نیست، پس چطور میگی من علم اجمالی دارم به اینکه یا این حرام است یا او حرام است؟ من علم تفصیلی باید داشته باشم که حرام ندارم اصلا. توجه میکنی؟ اگر بناس علم تفصیلی موضوع حرمت باشد، یعنی خمر در صورتی حرام است که علم تفصیلی باشه، خب مگه حالا علم تفصیلی داریم؟ نداریم، پس یقینا حرمت در بینی. و چطور میفرمایید من علم اجمالی دارم که یا این حرام است یا او حرام است؟ هیچ وقت همچین علم پیدا نمیشه. در صورتی علم پیدا میشه که یا این حرامه یا او حرامه، که علم تفصیلی موضوع حکم نباشه. پس لا وجهه که شما حکم را تخصیص بدی به خمر معلوم تفصیلی، معنه لو اختصت دلیل بالمعلوم تفصیلا، اگر مخصوص بشه دلیل به اونجایی که علم تفصیلیه به حکم باشد، خرج الفرد المعلوم اجمالا کنه حراما واقعیا، این فرد معلومه بالاجمال که میدانم یکی از این دوتا خمره، این اصلا از حرمت واقعی میره بیرون. چرا؟ چون در صورتی حرمت واقعی هست که علم تفصیلی باشد و اجمال تفصیلی نیست، و کان حلالا واقعی هم و این حلال واقعی میشد و این خلف فرضه، چون فرض کردی من علم اجمالیه به حرمت دارم، علم اجمالی به حرمت نمیسازه با اینکه علم تفصیلی موضوع حرمت باشه. خب ولا از اون نوع احدن یلتزم به ذالک، فرماد گمان نمی کنم احدی ملتزم بشد به اینکه این حکم مال مورد علم تفصیلی است و در مورد علم اجمالی حلال واقعی است. حتی من یقول بکون الالفاظ اسامیل الامور المعلومه، حتی اون اشخاصی که قائلن به این که الفاظ وضع شده است برای اسامی برای عناوین معلومه و علم جزء معنای اسمه، نظیر اراده که اونجا در کفایه بحثش میکردیم، مثلا حسن وضع شده است برای معنای معلوم، درسته؟ هنته وضع شده است برای معنای معلوم، خمر وضع شده است برای معنای معلوم، حتی این اشخاص که میگن خمر وضع شده است برای معنای معلوم، نمیگن معلوم به تفصیل، میگن معلوم اهم از علم اجمالی. بنابراین حتی این اشخاص هم نظرشون این نیست که در مورد علم اجمالی حرمت واقعی نیست و حلیت واقعی است. حتی من یقول بکن الالفاظ اسامیل الامور المعلومه، چرا؟ فإن الظاهر ارادتهم الاهم من المعلوم اجمالا، ظاهر نست که اینا اراده کردن اهم از معلومه بالاجمال را. خب پس مقتضی موجود، مقتضی چیه؟ علم به حرمت. خمری اینجا هست و حرمتم روش هست و من یقین دارم قسم حضرت عباس هم میخورم که اینجا خمر حرام در بین هست. این موجود مختصی.
خب مانع نش که ترخیصی در بین باشه، و اما عدم المانع فلعن، ترخیص رو یا از عقل میخواید بگیرید یا از نقل. فلعن العقل لا یمنع من التکلیف عموما او خصوصا بل اجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فی امرین و امور. عقل من نمی کند از تکلیف یا تکلیف بالعموم که همه جا باشد، هم از مورد علم اجمالی یا موارد دیگه تکلیف باشه، او خصوصا یعنی در خصوص علم اجمالی که تکلیف باشد. به چی؟ به اجتناب از اون عنوانی که موضوع حرمته، عنوان حرام که خمر، خمری که در بین هست، این تکلیف داشته باشد. ان عنوان الحرام المشتبه فی امرین و امور، اون حرامی که مشتبه شده است یا در یکی از این دو طرف یا اگر چند طرفه در بیش از دو امر. خب والعقاب علی مخالفت هذا تکلیف، عقل من اینه میبیند از این که شارع مقدس عقاب بکند که تو چرا تکلیفی که در این مورد معلوم بود لکن مشتبه بود بین امرین یا امور، چرا این تکلیف مخالفت کردی؟ عقل من نمیبینه که شارع حق عقاب داشته باشه. خب پس ترخیص عقلی موجود نیست. بریم سراغ شرع ببینیم ترخیص شرعی داریم یا نه. و اما شرع فلم یرد فیه ما یصلح للمن ادا ما ورد من قولهم علیهم السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. فرمود که در بین روایاتی که از شرع رسیده چیزی که صلاحیت داشته باشد مانع باشه نیست، مگه این دو دسته روایت که اسمشو میذارن قاعده حلیت، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب هر چیزی حلال است تا اینکه خودش رو بشناسه حرام. دست میذاریم به این طرف، این طرف رو میدانی حرام است بعینه؟ نه، پس حلال است. اون طرف رو میدانی حرام است بعینه؟ نه، پس حلال است. بنابراین قاعده حلیت در هر دو طرف ترخیص میکند و نتیجه این میشه که ارتکاب هر دو طرف جایز میشه. و همچنین کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که دو نوع است، حلال دارد حرام هم داره، این بر تو حلال است تا بفهمی که حرام است. خب این طرف حلال فیه حلال و حرام، برای این که این مایه اگه خمر باشد حرامه، اگر ماء باشد حلال است، پس فیه حلالون و حرام، این بر تو حلال است تا بفهمی که اون مایه حرامه که خمره، نمیدونیم که، بنابراین حلاله. این بیان در اون طرف هم هست، پس اون طرف هم حلاله، نتیجه ترخیص در هر دو طرف شد، پس مخالفت قطعیه حرام نیست. فهوله که حلال حتی تعرف الحرام منه به اینه و غیر ذالک، که روایت دیگری که به این مضمون دلالت بر قاعده حلیت میکنن. بناءً على أن هذه الأخبار كما دل على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرماً في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي. بنای روی مبنا که این اخبار همینطوری که موارد شبهه غیر مقرونه به علم اجمالی را میگیره، مقرونه به علم اجمالی را هم بگیره، درسته؟ خب شبهه چی بود اونجا؟ عبارت از این بود که چطور میتونه شارع مقدس شرب توتون را که ممکن است واقعا حرام باشه، حالا فرض کنیم واقعا حرام باشد با این در فی علم الله، در مقام ظاهر شارع بگه این حلاله، این جمع بین زدن حرام است واقعا و حلال است ظاهرا، این نمیشه که یک زحمت فوق العاده ای ما بهمون متوجه شد برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی که چطور میشد اینجا واقعا حرمت داشته باشد و در مقام ظاهر شارع ترخیص کنه. خب اونجا در شبهه این حرف رو میگفتیم، جوابش هم دادیم رو اون مبنا که اونجا جمع بین حکم ظاهری و واقعی کردیم، که گفتیم میشه حرمت واقعی در بین باشه و در این حال در مقام ظاهر شارع ترخیص بکنه. خب در علم اجمالی هم این حرف رو بزنیم، حرمت واقعی هست و معلوم هم هست، در مقام ظاهر شاره ترخیص کند، او بر تو حلال است نه بر تو حلال است، روی مبنا. بناءً علی ان هذه الاخبار، همینطوری که دلالت میکند بر حلیت مشتبه با عدم علم اجمالی در شبه تحریمیه که سابقا گذشته است مثل شرب توتون، و این کانه عمده این کلمه است، و این کانه محرمن فی علم الله سبحانه، ولو فی علم الله حرام است واقعا ولی در مقام ظاهر ترخیص میکند، کذالک این اخبار دلالت میکند بر حلیت مشتبه با علم اجمالی، که در مورد علم اجمالی هم مانعی نیست که تحریم واقعی باشه در مقام ظاهر شاید ترخیص بکنه. و یؤیده اطلاق الامثله المذکوره فی بعض هذه الروایات، فرمود مؤید مطلب که اطراف علم اجمالی را این روایات میگیره اطلاق بعضی از مثال هایی است که در این روایات مثل روایت مسعده ابن صدقه هست، که حالا روایتش اگه نظرتون باشه و ذالک مثل صوب یکون علیک مثل جاریه یکون کذا تکون، که این صوب و جاریه و عرض میکنم مرعه لعله مثلا اختو که شاید خواهر رضایت هست که در روایت هست، اینا مطلقه، چه علم اجمالی در بین باشد چه علم اجمالی در بین نباشد، و مقید نکرده روایت اونجا را به مورد شبهه مجرد، شبههی که مقرون به علم اجمالی نباشد، درسته، بلکه مطلق است، شبهات مقرون به علم اجمالی را هم میگیره. بناهن علا انهازه الاخبار، همینطوری که دلالت میکند بر حلیت مشتبه معدم علم اجمالی، عرض میکنم این سایر موارد علم اجمالی را میگیرد. و یعیده معید مطلب است که این روایات موارد علم اجمالی رو میگیره اطلاق امثله ای که ذکر شده است در بعضی از این روایات، مثل صوبی که محتمل سرقه است، خب چه احتمال سرقت، احتمال بدوی باشد و چه احتمال مقرون به علم اجمالی باشد، یا مملوکی که احتمال حریت درش داده میشه چه علم اجمالی باشه، درسته، یا این حر است یا او حره مثلا، یا این مملوکه یا او مملوکه، یا شبهه بدویه باشد مثلا، ول مرعل محتمل للرضیعه که احتمال بدوی باشد و یا مقرون به علم اجمالی باشد، فان اطلاقها یشمل الاشتباه مع العلم الاجمالی بل الغالب ثبوت العلم الاجمالی، به فرمان غالبا اینجوری است که در این موارد علم اجمالی ثابته، این صبر من احتمال سرقت میدم علم اجمالی هست، منتها اطرافش محصور نیست، میدونم بالاخره لباسی به سرقت برده شده است، خب این لباسا که میارن میفروشن بعضی از این لباسا دزیه، اینو میدونم، مطالا کدام یکی از ایناست نمیدونم، و شبهه محصور نیست، شبهه غیر محصوره است، لکن مکن شبهه غیر محصوره، ولکن هذه الاخبار و امثالها لا یصلح للمن، تا اینجا تقریب منع این احادیث بود که میگفتیم ادله حلیت نسبت به کل واحد از طرفن شامله، چون شبهه هست و کل شهر لکه حلال میگیردش، از اینجا برام شب خواهد رد کند که نه اینا صلاحیت برای مانعیت نداره، چرا؟ لانها کما تدل علی حلیت کل واحد من المشتبهن کذالک تدل علی حرمت ذالک المعلوم اجمالا، لانه ایزن شیء علم حرمتو، یعنی تناقض صدر و ذیله، ترجمه کنید، روایات حلیت نمیتوند اطراف علم اجمالی رو بگیرد، عبارت سنائیش این است، روایات حلیت نمیتواند اطراف علم اجمالی رو بگیرد، چرا؟ برای اینکه از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی محال لازم میاد، محال چیه؟ تناقض صدر و ذیل، چطور تناقض صدر و ذیله؟ برای اینکه صدرش میگد کل شئن لک حلال حتی تعرف، یعنی کل شئن مشکوک الحلیه والحرمه فهوله که حلال، خب این طرف شک دارم حلال است، اون طرف شک دارم حلال است، زیلش میگه چی؟ حتی تعرف الحرام، خب من میدانم حرام در اینجا هست، خمر اینجا هست و خمرم حرامه، بنابراین اینجا نمیشه حلیت جاری کرد، صدر میگه حلال، زیل میگه چی؟ حلال نیست و حرامه، تناقض صدر و زیله، و این تناقض از شمول این اخبار نسبت به موارد علم اجمالی پیدا شده است، چیزی که از شمولش محال لازم بیاد نباید شامل باشه، پس این اخبار نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره، پس مانع نیست، لا یصل للمن، برای این که این اخبار همینطوری که دلالت میکند بر حلیت هر کدام از دو طرف که مشتبه هست، همینطور دلالت میکند بر حرمت اون معلوم که خمر است، میدانم خمر هست و حرامم هست، پس خمر حرام اینجا موجوده، اینو من میدانم، متعلق به اجمالی است، لانه ایزن شیء علم حرمته، برای اینکه اون حرام موجود چیزی است که علم به حرمتش داریم، پس ذیل روایت میگه که حرام است و باید اجتنابش کنی. سر میگه ارتکاب جایزه، ذیل میگه چی؟ ارتکاب جایز نیست. تناقض سر و ذیل.